اولین گروه از آزادگان بعد از برای بعضی بعد از 12 سال، برای بعضی بعد از 11 سال، برای بعضی بعد از 10 سال خب به میهن عزیز تشریف آوردن. من عرض کردم قبلا خدمت شما، عراق اوایل جنگ مد نظرش نبود زیاد اسیر نگه داره و خب خیلی روایت های عجیب غریبی هست در دل بچه های آزاده از نحوه لحظات اسارت و به شهادت رسیدن خیلی از رفقاشون. اما بعد از عملیات فتح خرمشهر که در اون عملیات بالغ بر 22,500 اسیر عراق داد و در عملیات فتح المبین 18,000 خورده ای، یعنی تو این دوتا عملیات نزدیک بالغ بر 40,000 نفر از ارتش بعث اسیر شدن، اینها تصمیم گرفتن که مجروحا و اینها رو هم دیگه جمع جور کنن، چون روی روز خلاصه جنگ روزیش تمام میشد، روز مبادله پیش می آمد، خلاصه اینها تدارکات لازم رو ببینن. اما تا این قبل از عملیات فتح المبین خب خیلی از دوستان تو همون جبهه اعدام می شدن، یعنی اعدام صحرایی می شدن خیلی رفقا. در خود صحنه اسارت که حالا دیگه گفتم به شما حدود 1,000 آزاده، ما هم بچه که لیست کرده بودن از اردوگاه‌های مختلف، 1,000 آزاده در تنگنای اسارت شهید شدن، در زمین کم آبی، بی آبی، مریضی، شکنجه، یعنی یه مخلوطی از موارد. اینها سر به تیره تراب رفتن، این شهدا، این برادران عزیز، در اوج تنهایی، در اوج قول معروف غربت. اما خب خدا رو شکر که خداوند عزت مردم ایران رو و ملت ایران رو حفظ کرد و اینها که نقشه های عجیب غریب کشیده بودن در یک حرکت دفعی بعد از یکی دوتا مکاتبهی که صدام مکاتباتش رو افشا کرد توی تلویزیون عراق با آقای هاشمی داشتن، منجر شد به اولین آزادی، اولین خلاصه گروه تبادل بشن از اوسرا.
میان صحبتهایش مکسی کرد، نگاهش به جای دور خیره شد و گفت: مرحوم حاج آقا ابو ترابی برای ما مثل ستون صبر و امید بود، اگر او نبود خیلی طاقت نمی آوردن.
چقدر خوب این کاری کردین که عکس حاج آقا ابو ترابی رو گذاشتید اینجا، واقعا یاد و نام حاج آقا ابو ترابی یعنی خلاصه اسارت دیگه، یعنی هدیه الهی به همه آزادگان حاج آقای ابو ترابی بودن، واقعا در حد یک فرشته به تمام معنا، به تمام معنا فرشته در تنگنای اسارت. حاج آقا رو جزئیات زندگیش فکر میکرد، رو جزئیات، جزئی ترین رفتارش فکر میکرد که مثلا چی کار کنه یه آدمی علاقه من بشه به خدا. و خود حاج آقا یه بار تو این جلسه من عرض کردم، یه بار من با حاج آقا گفتم که حاج آقا من کتاب گناهان کبیره آیت الله دستقه رو خوندم، مثلا 80 خورده ای توش گناه کبیره است، شما میگید مثلا خونده بودم اونجا که مثلا شرک و ریا اینا بزرگترین گناهی که بشر میتونه مرتکب بشه. به حاج آقا گفتم که حاج آقا میشه بزرگترین گناه رو بگید، گناه کبیره رو؟ حاج آقا فهمونی چی گفتن؟ حاج آقا گفتن انسانی مانع از رفاقت انسان دیگه‌ای با خدا بشه، این بزرگترین گناهیه که یه بشر میتونه مرتکب بشه. یعنی مثلا دنیای این آدم اصلا خیلی فرق داشت با خیلی ها. حاج آقا میگفتن که بهشت شما رو همین الان داری با کی برخورد میکنی؟ داری با کی حرف میزنی؟ همین الان داری بهشتتو میسازی؟ این که یعنی کیشی که نفستو بکشی، اینقدر حواس جمع باشی، مثلا فکر کنی مثلا این بهش یه جوری دیگه است. مثلا حاج آقا بیشتر نظرشون رو مردم بود حقیقتش، یعنی راه رسیدن به خدا از دل مردمه، طوری که به گناه نیفتی، به شرک نیفتی، برای رضای اینا کار نکنی، اما این به عنوان هیبت انسان و به عنوان خلیفه خدا رو اینقدر بهش دقت داشته باشی که از راه این به خدا برسی. حاج آقا شعارشون این بود دیگه، پاک باش و خدمت گذار. بعد میفرمودن نه، راز عظیم خلقت، راز عظیم خلقت، گنجینه بزرگ آفرینش و آنچرا عرفا و زهاد و اهل علم دنبال آن میگردند چیزی نیست به جز خدمت به خلق، آن هم بدون هیچ چشم داشتی. آزاده ای سوال کرد چقدر؟ فرمود آنقدر که خاک بشوی و مردم در رسیدن به خواسته های مشروعشان پا روی تو بگذارند. عبارت ها رو دقت کنید، خواسته های مشروعشان، نه هر خواسته ای، نه هر ایده ای، خیلی حواس جمع. نمیدونم خدا چطوری به حاج آقا لطف کرده بود اینقدر دل متوجه، اینقدر حواس جمع تو این زندگی.
فضا برای لحظه‌ای سنگین شد، بعد دوباره لبخند زد و ادامه داد یاد خدا و رفاقت‌ها بود که ما رو زنده نگه داشت.
تنگنای اسارت خیلی سخته. یک بار ما حدود 20 نفر رو کردن توی اتاق دو در دو، یعنی زندان اردوگاه، در آهنی بود رو به آفتاب، حدود 20 سانتم از زمین پایین. عراقی‌ها معمولا می اومدن 4 5 تا سطل آب می‌ریختن اون تو. این در آهنی هم که رو به آفتاب، شما تصور کن شهر الانبار، این آب بخار میشد تو، گرما میزد، مثل اصلا بخاری عمل میکرد این در آهنی، شما حالت خفگی به دست میداد. من اسم این خاطره رو یه بار که گفتم گذاشتم لذت تنفس، تو کرونا گفتم این رو، یادم اومد. ما 20 نفری کردن و تو همه ما ایستاده بودیم، همینطوری ایستاده، نه که نمیتونست بشینه که، این همینطوری زیر پاهاتون هم شما تا بالای مچ پاتون آب. بعد همینطوری به صف میشدیم، همینطوری میچرخیدیم، دیدیم مثل نوار فشنگ اینطوری، مثلا کنار همینطوری در اینطوری که کار میذاشتن، نمیدونم این جوشکاره نوک الکترودش خورده بود، یه مقداری به اندازه انگشتی که بره تو بیاد بیرون سوراخ بود، این سوراخه برای تنفس. ما میمدیم اینطوری دهن میذاشتیم جلوی این سوراخه، دو سه تا نفس عمیق و اینها، بعد میرفتی دوباره تای صف، همینطوری دوباره تا بهت برسه، همینطوری بگردی تا بهت برسه. این فرمانده عراقی که روز آخر بود ما رو جمع کرد، گفتش که چیزایی از من بخواید، یکی این دوستمون حالا بچه ها میشناسن گلن شد، گفت ما سه تا چیز از شما میخواییم، اگه اونم به حیوان بدید زنده بمونه بدید به ما. خیلی به یارو برخورد، از بغداد اومده بود یک عالم آدم دنبالش و فلان. گفتش که یعنی چی به حیوان بدید؟ شما مهمان ما هستید. علی طریقی هم گفت ببین بابا جان، ما از شما هوا میخواییم، هوا. ای خدا الان کولره میزنه اینطوری تو اتاقامو میشین، هوا میخواییم، از شما آب میخواییم و از شما نون میخواییم. نون یکی هم بخوریم نمیریم، آب هم از تشنگی نمیریم، هوا هم تنفس کنیم. خیلی بهش برخورد. بعد رو گفت مگه مثلا چطوریه؟ اومد زندگی رو دید، ای بابا اینا رو کردن توی اتاقایی مثلا تو مکعب مستطیل، همه چیش بسته. بابا خب اینجا رو باز کنید، یه رگه از این بلوکا رو بردارید. یه ردیف بلوکا برداشتن که هوا میومد تو، عید ما بود مثلا، خدا رو شد. بعد اون که لوله آب داره میره بیرون، یه دونه شاه یه سرای اینجا بزنید، یه دونه لوله ببرید این تو، لاغل اینا آب داشته باشن. یارو اون فرمانده که بعدم یکم نون و اینا هم بیشتر رسید. میدونید حاج آقا وقتی شدن نماینده اول مردم تهران خونه نداشتن تهران، ما دو سه نفر آزاده رفتیم خدمت آقای حیدری، مهندس حیدری. آقای مهندس حیدری معاون آقای رفیق دوست بودن در زمینه مسکن و اینها. رفتیم خدمتشون، گفتیم آقا آقای ابوترابی نماینده مردم اول تهران شدن، خونه ندارن تهران، شما چی کاری بکنید؟ حاج آقای حیدری یه خونه ساخته بودن در خیابان صدخندان، همین قندی، شهید قندی، 4 طبقه بود، هر واحدم 2 تا، یعنی هر طبقه 2 واحد داشت رو هم. حاج آقای حیدری اونجا نگذاشت نبرداشت، گفت حاج آقا بیاد خونه خودم، یه خونش با زن بچه بشینن، یه خونش هم بذارن محل ملاقات با مراجعین و اینها که مزاحم زن بچه نباشن و اینها. خدا به ایشون خیر بده واقعا. بعد از یه مدت کوتاهی که گذشت، این نوای سنگکی که اونجا هست، گفت نیمه های شب یه نفری از این خونه بیرون میاد، از لای این درخت ها این جاروه رفتگره رو بر میداره، کل این خیابون رو جارو میکنه، مثلا ساعت 2 شب یکی دو بار. ما هم حساس شدیم، مثلا این کیه، مثلا رفتگر تو این خونه میشینه اینها. رفتیم خلاصه دیدیم این همون نماینده مردم تهرانه. گفت وقتی باش گپ زدیم اینا، گفت خب اینا خستن معمولا، این پاکبان مثلا بیاد ببینه خیابون تمیز شده همین اندازه خوشحال بشه.
وقتی این جلسه تموم شد، هممون یه حس مشترک داشتیم. دیدار با یک آزاده فقط شنیدن خاطره نیست، نفس کشیدن در هوای ایمان و صبریه که همیشه زنده است. ایران را بشنویم. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 77 تا 83 سوره مبارکه نحل گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه قرآن و ترجمه و تفسیر امروز را آغاز می‌کنیم. در آیاتی که قرائت آن را شنیدید، قرآن مجید دلایل دیگری در توحید خداوند سبحان بیان کرده و از این راه مذهب مشرکان را باطل می‌سازد. قرآن کریم در این باره در آیه 77 می‌فرماید: تنها خدا بر غیب آسمان ها و زمین آگاه است و امر قیامت در سرعت و آسانی درست همانند چشم بر هم زدن و یا از آن هم نزدیکتر است، چرا که خداوند بر هر چیزی تواناست. در آیه 77 قرآن حکیم بیان می کند که غیب و شهادت آسمان ها و زمین هرچه که باشد ملک خداوند و وابسته به اوست و از این رو خداوند عزوجل به هر صورتی که اراده نماید نظام هستی در اختیار او خواهد بود. از اینجا قرآن مجید به نتیجه گیری پرداخته و می‌فرماید که زمان وقوع قیامت نیز از مسائلی است که از دسترس علم و آگاهی انسان خارج است، اما به مانند تمامی موجودات نظام هستی قیامت نیز تحت سیطره قدرت الهی قرار دارد و خداوند به هنگام فرارسیدن زمان آن تمامی موجودات را دوباره زنده می کند و در آن روز حاضر می سازد و برای آن که نشان دهد این کار در برابر قدرت الهی امری سهل است، آن را تشبیه به برهم زدن پلک چشمان می کند که از ساده ترین کارهای بشری است. در ادامه آیات قرآن کریم به عنوان یک درس توحیدی نعمتهای گوناگون الهی را مطرح می کند و می فرماید: و خدا شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید و به شما گوش، چشم و قلبها را عطا نمود تا مگر شما شکر این نعمتها را به جای آورید. خداوند سبحان در این آیه می فرماید که انسان در هنگام تولد از هیچ چیز آگاهی نداشته و پس از آن به کمک چشم و گوش و عقل کم کم معلوماتی از جهان خارج به دست می آورد. این آیه در حقیقت هر گونه علم حصولی را در آغاز تولد از انسان نفی می کند و بنابراین اگر انسان می تواند از جهان خارج کم کم آگاهی یابد، چیزی جز نعمت خداوند نیست، زیرا که بدون اندامهای حسی انسان از جهت آگاهی در همان حالت ابتدایی تولد خود باقی می ماند و چون وجود ابزارهای شناخت از قبیل چشم و گوش و قلب برای انسان جز با نعمت الهی میسر نیست، لذا انسان باید در مقابل این نعمت ها به شکرگزاری و پرستش خداوند بپردازد و از استفاده از این نعمت ها در مسیر باطل و حرام خودداری ورزد. در ادامه آیات قرآن مردم را به تفکر در جهان پیرامون خود دعوت می کند و می فرماید: آیا به پرندگان نمی نگرید که جو آسمان مسخر آنهاست و به جز خدا کسی نگه دارنده آنها نیست؟ بیگمان در این امر نشانه هایی از پروردگار برای گروه مؤمنان پدیدار است. آیه 79 انسان را دعوت می کند تا در جهان پیرامون خود تفکر کند و از این راه به پدید آورنده موجودات پی ببرد. ما در جهان اطراف خود شاهد هزاران موجود مختلف هستیم که هر کدام با ویژگی خاصی از دیگران متمایزند. جمادات، نباتات و حیوانات هر کدام ویژگی هایی دارند که دیگری از آن بی بهره است. در ادامه آیات قرآن کریم نعمتهای دیگری را مطرح ساخته و می‌فرماید و خدا برای شما از خانه‌هایتان محل سکونت و آرامشی قرار داد و از پوست‌های چهارپایان برای شما خانه‌هایی قرار داد تا هنگام کوچیدن و اقامت گزیدن آنها را به آسانی برگیرید و جابجا کنید و از پشم، کرک و موهای آنها برای شما اساس و وسایل زندگانی پدید آورده است که یک چند از آن بهره می گیرید و خداوند از آن چه بیافرید برای شما سایه هایی قرار داد و در کوه ها برای شما پناهگاه هایی و برای شما جامه هایی آفریده که شما را از گرما و سرما حفظ می کند و جامه هایی که حافظ شما به هنگام جنگ است. این گونه نعمتهایش را بر شما کامل می کند تا تسلیم فرمان او شوید. در آیه 80 و 81 قرآن دسته ای از نعمتهای الهی را برمی شمارد. این نعمتها که همگی مربوط به زندگی انسان است باعث می شوند که انسان در راحت و آسایش به زندگانی خود ادامه دهد. در پایان آیه 81 قرآن کریم بیان می کند که اگر خدا نعمت خود را در اختیار انسان نهاده است، لازمه آن اطاعت انسان از فرامین الهی است، نه آن که روی از خدای عزوجل بگرداند و نعمتهای او را نادیده انگارد. در ادامه آیات درباره گروهی که دست به کفران می زنند خطاب به پیامبر عظیم الشأن چنین می آید: پس اگر روی گردانیدند جز این نیست که تو تنها وظیفه تبلیغ آشکار داری، آنها نعمت خدا را می شناسند سپس آن را انکار می کنند و بیشترشان کافرانند. در آیه 82 قرآن بیان می کند که تسلیم در برابر خداوند و سپاسگزاری از نعمتهای او امری اختیاری است و وظیفه پیامبران این نیست که مردم را با زور به پرستش خداوند وادار کنند. پس اگر عده‌ای از عبادت حق سرباز می زنند، تنها به خود لطمه می زنند و سود و زیانی از این جهت متوجه پیامبران نمی گردد، چرا که آنان مبلغ دعوت حقند. با ترجمه آیه 83 از سوره مبارکه نحل برنامه امروزمان به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار شما.